بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 176 فصل ششم. ولن یکن الثانی اولا به ان یرا منه فی محاذات دون اخرى ممکنه الا لمانع. بحث در محدد الجهاد داشتیم، یعنی جسمی که بتواند با بخشی فوق عالم رو و با بخش دیگر سفل عالم رو تعیین کند. گفتیم که چنین جسمی نمیتواند متشابه باشد، یعنی تمام قطعات فرضیش یکسان باشد، بلکه باید غیر متشابه باشد. جسم غیر متشابه رو هم گاهی من حیث هو و گاهی واحد من حیث هو و واحدون در نظر میگیریم، گاهی واحد من حیث هو و متعددون در نظر میگیریم، گاهی هم اصلا متعدد قرار میگیریم. متعدد هم چه قرار دادیم، گاهی یکی رو محیط به دیگری میدونیم، گاهی هم این دوتا رو از هم جدا حساب میکنیم. بیان کردیم که قسم اول که واحد من حیث و واحدون باشه نمیتونه محدد باشه، توضیحش گذاشت. قسم سوم هم که متعددی باشد که یکی محیط یکی محاط، این اشکالی نداره، ولی مطلبی رو که لازم نبوده ما رعایت کنیم رعایت کردیم، یعنی محاطون بهی رو ما احتیاج نداشتیم، همون محیط که تنها با مرکزش کافی بود، احتیاج به وجود محاطون به نداشتیم. اینا بحثی که گذاشت. اما اگر بخواهیم با دو جسمی که از هم جدا هستند سفل ال و سفل عالم رو تعیین کنیم، گفتیم این هم شدنی نیست. داشتیم بیان می‌کردیم که چرا شدنی نیست، که وقت تمام شد. گفتیم که ما می توانیم به وسیله این دو جسم یک جهت رو تعیین کنیم، در حالی که در عالم دو جهت داریم. پس این دو جسم نمی توانند احتیاج ما رو در تعیین دو جهت برآورند، در حالی که ما به جسمی احتیاج داریم که احتیاجمون رو در هر دو جهت برآورده کنند. چرا نمیتونن توضیح دادیم؟ زیرا که با قرب به اینها یک جهت تعیین میشود، باید جهت دیگر با بعد تعیین شود، که دیروز توضیح دادم. ما اگر علوی داشته باشیم صفر، اگر علوی داشته باشیم با قرب به این علو، علو روشن میشه، با بعد از این علو صفر روشن میشه. پس یک جهت باید در قرب باشد، یک جهت در بعد باشد. من دیروز این مطلب رو طوری توضیح دادم که برای خیلی از آقایون سوال پیش آمده بود، شاید توضیح من یه مقداری مهم بود. من میگفتم که دورترین نقطه از قرب رو باید لحاظ کنیم و اسمش رو بذاریم صفر، یا دورترین نقطه از صفر رو لحاظ کنیم اسمش رو بذاریم علو. تعبیر به دورترین نقطه داشتم. این تعبیر نه که واقعا دورترین نقطه برای علو یا برای صفر لازم باشه، بلکه آنچه که لازم است تعیین این نقطه است. جهت علو و جهت صفر باید معین باشه، نه دورترین باشه. چون در وقتی که ما دورتر، در وقتی که ما برای دور می توانیم مصادیق زیادی پیدا کنیم، این دوره، بعدیش هم دوره، باز بعدتر هم دوره، در این جوجه ها دور معین نمیشه مگر به ابعد. اونی که دیگه آخرین مرتبه دوریست، اون میشه دوری معین. از این بابت گفته میشد که اون نقطه مقابل باید ابعد باشه، ولی ما لازم نداریم نقطه مقابل ابعد باشه، نقطه مقابل باید معین باشه. اگر تونستید در غیر نقطه ابعد معینش کنید، سبه ها، اگر نه باید با اون نقطه ابعد معینش کنید، چون نقطه ابعد دیگه ماورا نداره معینه. از این جهت نقطه ابعد دیروز توضیح داده میشد. یه وقت اشتباه نشه، فکر نکنید ابعد بودن دخالت داره، معین بودن دخالت داره. یعنی جهت علم باید معین باشه، جهت صفر هم باید معین باشه. اگه تونستید از طریقی معینش کنید فبه ها، اگه نتونستید باید به اقربیت و ابعدیت معینش کنید. پس این تعبیر به ابعدی که من دیروز میکردم یه وقت باعث توهمی نشه برای شما که باعث شده بود. البته بسیاری از اشکالاتی که میشد منتهی بود به همین تعبیر من. خب حالا این یه به صورت یه جمله مترزه بود که از کردم که مطلب معلوم باشه و خلقی پیش نیاد. اما توضیحی که میخوام عرض کنیم اینه که این دو تا جهت میتوانن جهت اقرب رو، یعنی یکی از دو جهت رو تعیین کنن، اما جهت ابعد رو، اون جهت دور رو که مقابله نمیتونن تعیین کنن. چون شما این دو جهت رو داشته باشید، قرب این دو جهت مشخصه، چون این دو جهت یه جایی قرار گرفتن مشخصه که چی چیزی به اینها قریبه. اما بعد مشخص نیست. فرض کنید با فاصله 10 متر بعیده، خب 11 مترش هم بعیده، 12 مترش هم بعیده و هاچتا. یه نقطه معینی برای بعد ما نداریم، برای قرب نقطه معین داریم، چون خود وقوع این جسم ها قرب رو تعیین میکنه، اما بعد رو نمیتونه تعیین کنه. یعنی چون از اون طرف دیگه فضا بازه، هر چقدر شما دور بشید باز یاد داره دورتر بشید. به این جهت بعد معین نمیشه مگر نقطه ابعد درست کنید که دیروز هم عرض میکردم. اگر نقطه ابعد درست نکنید نمیتونید سر یک نقطه معینی بیستید بگید اینجا بوده. جهت دوم تعیین نمیشه. جهت اونیست که بهش اشاره میکنید. مثلا شما اشاره میکنید به این، میگید بالاست، اشاره میکنید به اینجا، میگید پایینه. بله. بله، ما در تعیین، اینم دیروز عرض کرده بودم، ما در تعیین جهت دنبال جهت حقیقی میگردیم. شما میفرمایید که از این دو جهت دور میشیم و میگیم اون طرف، یعنی اون طرف دور مثلا میشه علو یا میشه سر. لازم هم نیست که معین کنیم اون طرف، اون طرف دیگه تا آخرش هر چیز میشه این. اینو میفهمه دیگه، احتیاط به تعیین نداره. در حالی که ما دنبال جهت حقیقی هستیم، جهت حقیقی باید معین باشه. این جهتی که شما میفرمایید جهت اضافیه، یعنی میفرمایید اون طرف دوره، فرض کنیم سر 10 متری بریم دوره. خب این دوره نسبت به 9 متر دوره، نسبت به 11 متر دور نیست، دوریش اضافیه. ما دنبال دوری اضافی نمیگردیم، ما دنبال دوری حقیقی میگردیم، یعنی اونی که دیگه از او دورتر الان در عالم نیست، دنبال اون میگردیم. با او باید بالای حقیقی رو درست کنیم. بالا و پایین حقیقی، بالا و پایین است که اضافی نباشه، نسبت به همه چی بالا باشه و نسبت به همه چی پایین باشه. اون دوری که شما از این دو جسم دارید بهش اشاره میکنید که میتواند تطبیق کند بر 10 متری، بر 20 متری، بر 100 متری، اون دور دور اضافیه. یعنی هر کدومش رو تعیین کنید نسبت به ما بعد قبلش دور، نسبت به ما بعدش دور نیست. و ما دنبال یکی این جهتی نمیگردیم، ما دنبال جهتی میگردیم که فوق حقیقی باشه، صفر حقیقی باشه. بنابراین یه دوری معینی رو لازم داریم، باید تعیین بشه. همینطوری اشاره کنیم به یه فضای بی‌نهایتی، بگیم این طرف بری دوره. خب درست دوره، ولی اون جهت واقعی کجای این طرفه؟ ما دنبال علم میگردیم. شما فهمید این طرف اشاره کنی، هر چی اشاره کنی بالاست. خب آخر این بالا کجا که میتواند بالاهای عالم رو تعیین کند؟ اون دنبال اون میگردیم ما. پس باید یه جای معین درست کنیم. اگر اون جای معین درست شد، معین جهات درست شده. اگر اون جای معین درست نشد، جهات رو داریم، معینش رو نداریم. ما داریم دنبال معین، یعنی محدد میگردیم. باید یک جسمی پیدا کنیم که هر دو طرف رو معین کنیم، هم جهت علو حقیقی رو، هم جهت صفر حقیقی رو. در حالی که این دو جسمی که الان مورد بحث ما هستن فقط یک جهت رو تعیین میکنن، جهت دوم رو نمیتونن تعیین کنن. مشکل ما اینه که جهت دوم تعیین نمیشه. بله عالم اجسام جسم محدوده، جسم که همه میدونن محدوده، اصلا بحث نمیشه. در اونجا که بحث در تناهی ابعاد میشه، بحث ما در تناهی این بود و این بود نیست. کسی نمیتونه یه فصل مفصلی رو در طبیعت مطرح میکنن برای اینکه بگن این کتاب یه جسم محدوده. خب این نشونش رو میفهمه محدوده، اصلا احتیاج بحث نداره. بحث در تناهی ابعاد، بحث در تناهی ابعاد عالمه، نه یه چیز اجسام. این مال جدیده، قدیمی ها معتقد بودن عالم اجسام محدوده. عالم اجسام محدوده که تصویر کردم من در اولین فصل، که قد این طبقه طبقه میچینن، آخرش هم میگن فلک نهونه، بعد فلک نهونه هیچی نیست. قدیمی ها میگفتن عالم اجسام محدوده، بعدش نامتناهی نیست بلکه متناهی است. نه بعد این اجسام، بعد این اجسام که همه میدونن متناهی، یکی به استدلال نداره. این که میگن تناهی ابعاد، یعنی تناهی ابعاد عالم. قدیمی ها میگفتن عالم محدوده، بعدش هم معتقد بودن لا خلال ولا ملل، که اینه من قبلا توضیح داده بودم، حالا اگه یه وقتم مناسب بشه توضیح خواهم داد انشاءالله. اما جدیدی ها میگن عالم ماده نامحدوده، عالم ماده نامحدوده. جدیدی ها میگن مثل مرحوم علامه طباطبایی در المیزان عالم ماده رو نامحدود نمیدونه. ایشون میگه عالم ماده به آسمان اول تمام میشه، که آسمان اول تمام این ستاره هایی که شما میبینید، کهکشان هایی که میبینید که بعضیشون 40 میلیارد سال نوری تا جدید گردن کش بوده، 40 میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارن، اینا همه جزء آسمان اول هست. بعدش هم کهکشان هایی هست که هنوز ما کشف نشدیم. حالا اگر همه رو کشف کنیم تا اون آخر جزء آسمان اول تمام میشه. بعدش آسمان دوم شروع میشه، که نسبت به که آسمان اول نسبت به آسمان دوم، که حلقت این فی فلا مثل یه انگوشتر که دشت بنده توی یه دشت بنده، چقدر انگوشتر نسبت به اون دشت کوچیکه. آسمان اول با این بزرگیش نسبت به آسمان دوم اینقدر، بعد آسمان دوم نسبت به آسمان سوم که حلقت این فی فلا، آسمان دوم و سوم بشر کشف نشده و فکرش هم نرسیده. ایشون اینطوری معتقده. پس آسمان اولو که عالم اجسام منتهی میکنه به آسمان دوم، اون حالا فاصله دیگه فوق العاده است، فاصله بی‌نهایت. اینو من بارها عرض کردم، بی‌نهایت دو تا اطلاق داره. یکی این که بی‌نهایت یعنی ما نمی‌تونیم بشمونیم. خاطر در نمط هفتم اشارات میگه که اجناس موجودات بی‌نهایت هست. بی‌نهایت یعنی ما نمی‌تونیم بشمونیم، نه بی‌نهایت یعنی اول آخر نداره. یه وقتی میگیم بی‌نهایت یعنی اول آخر نداره، خدا رو میگیم بی‌نهایته، یعنی برای زمان وجودش نمیشه اول گذاشت، نمیشه آخر گذاشت. علمش هم بی‌نهایت، یعنی معلوماتی که میتوانن متعلق این علم قرار بگیرن اول آخر ندارن. این بی‌نهایت واقعیه. اما یه وقت بی‌نهایت به قول خودمون بی‌نهایت احصائیه، یعنی نمیتونیم احصائش کنیم، نمیتونیم که آخرش بریم، ولی آخر داره. این عالم اجسام اگر بی‌نهایتن، از قبیل بی‌نهایت احصائیه، یعنی ما نمیتونیم که آخرش بریم، این که آخر نداره. امروزی هم اگر عالم بی نهایت می دونن معنیش همینه، یعنی آخر داره، منطور ما تا آخرش می میشه. خب داشتیم این عرض می کردیم که دیگه رفتیم که آشیه، داشتیم عرض می کردیم که این دو جهت نمی توانن دو جهت رو تعیین کنن، فقط یه جهت رو تعیین کنن، چنان که لازم شد. حالا اگر کسی اینطور بگه که این دو جسم رو در دو جا قرار بده، با یکی علم عالم رو توضیح کن و تعیین کن، با دیگری سفل عالم رو، که فاصله بین اینها بذار و بگو که یکی علم عالم رو تعیین کنه، یکی سفل عالم رو تعیین کنه، این دیگه مشکل حل میکنه. قبلا دو تا جسم رو جوری قرار میدادی که هر دوشون میخوان قرب رو تعیین کنن، اون وقت بود نامعین میمون. حالا شما یکی رو برای قرب بذار، یکی رو برای بعد بذار، یکی رو برای علم بذار، یکی برای صفت بذار، که هر دو تعیین بشه و تعیین کننده بشه. جواب اینه که خب یه جسم اول رو گذاشتیم سر یه جای مخصوصی، همونجا نگهش داشتیم. جسم دوم رو نسبت به جسم اول کجا میذاریم؟ فرض اینه که هنوز عالم خلق نشده، میخواد عالم رو خلق کنه، این دو جسم دو جا قرار بده، که عالم بسته بشه، این بشه علم، میشه صفر دیگه، اون بر اون برش هم چیزی نباشه، میخواد تابع عالم خلق کنه. خب این جسم دوم کجای عالم قرار بده؟ اگر میفرمایید هزار متری اون جسم اول قرار بده، میگیم خب هزار یکم اینجا هم، هزار یکم این مثل هم که ممکنه اونجا قرار بده، سر مرز 10,000 قرار بده، سر مرز 1,000,000 قرار بده، هر چی دور بره دوباره میگه دورتر هم جا داره. اصلا یه جای معینی برای جسم دوم نداریم. بله اگر جسم دوم یه جا قرار داده بشه و بسته بشه، خب سر تای عالم میبنده، فوق و سفت درست میشه. اما در صورتی که جسم هنوز قرار نداده، تازه میخواد قرار بده که عالم ساخته بشه، کجای عالم قرار بده؟ کجا قرار بده که معین بشه؟ هر جا بخواد قرار بده، فاصله ای رو با اون جسم اول رعایت کنه، جا داره که فاصله بعدی رو رعایت کنه. یعنی جای ترجیحی، جایی که صاحب ترجیح باشه وجود نداره. هر جا این جسم دوم قرار بده، ترجیح بلا مراجعه. مگر این که مانعی وجود بگیرد که جسم دوم رو سر یک جای خاصی نگه داره و نداره از اونجا بیرون بره. وقتی جسم اول که جاش معینه، جسم دوم هم به توسط مانع معین میشه و سر ته عالم معین شده، محدد جهات درست میشه. یکی علو تعیین میکنه، یکی سفت رو تعیین میکنه. اما این مانع چیست؟ مانع رو میفرماد باید جسمانی باشه، یعنی باید از سنس جسم باشه. جسمانی رو من قبلا توضیح دادم، آن چیزیست که حلول در جسم کند. اما گاهی جسمانی گفته میشه یعنی از سنخ جسم، حالا چه خودش جسم باشد چه حال در جسم. در اینجا مراد از جسمانی اینه، یعنی از سنخ جسم باشه، یعنی چه خودش جسم باشه چه حلول در جسم کنه. اگر حلول در جسم بکنه، بالاخره بازم صاحب یک جسمی هست. فعلا یه حالا اون مانع جسمه، حالا یا جسمه یا حال فل جسمه، که اگر حال فل جسم شد باز بالاخره جسم داره. پس بنابراین علا یه حال اون مانع جسمه. دیروز آقایون اشکال کردن که مانع رو میتوانیم نیرو بگیریم، نیرویی از اون جسم اول در این جسم دوم وارد بشه و نذاره این جسم دوم از این دورتر بره، جسم دوم رو سر یه جای معین نگه داره و این نیرو هم امر جسمانی است. من عرض کردم این مطلب مطلبی است که قبلا کشف نشده بود. بله اگر الان بخواد حساب کنید اشکال وارد، یعنی واقعا ممکنه مانعی وجود داشته باشه، جسم دوم رو سر یه جای مخصوص نگه داشته باشه و اون مانع جسم نباشه، اون مانع همون نیرو باشه، جسمانی باشه و عبارت باشه از اون نیروی خاص که اون نیرو جسم دوم رو سر یه جای مخصوص نگه داره. ولی این قبلا کشف نشده بود، اصلا فکرشون به این چیزا نرسیده بود. حالا که کشف شده اشکال می‌کنه، ایبی نداره اشکال بکنه. اصلا اگه می‌خواد اشکال کنه، اصل فلک رو هم، اصل اون خیلی چیزا رو می‌تونه اشکال کنه. ما تو اون دستگاهی که اونها چیدند و منظم کردند بحث کنیم، میبینیم بحثشون همینی که خودشون وارد شدن. اگه بخوام یه خورده جا به جا کنیم، کل دستگاه به هم میریزه. اگه کل دستگاه رو بخوام به هم بریزیم، چرا نیرو بذاریم؟ همون افلاک رو از اول از این میذاریم که اصلا دیگه احتیاجی به این مباحث پیش نیاد، یه بحث دیگه درست بشه. پس ما دستگاه رو به هم نمیزنیم، چون دستگاه رو به هم نمیزنیم اشکال رو قبول نمیکنیم. بله اشکال وارده، اشکال وارده، ولی ما چون میخوام تو همین دستگاهی که اونها منظم کردن دست کنیم، دستگاهشون کار نداشته باشیم، اشکال وارد نمی کنیم. بنابراین همون جور که خودشون پیش رفتن پیش میدن. میگیم که جسم دوم در یک جای مخصوصی نمیتواند باشد مگر مانعی که اون مانع هم از سنخ جسم است سر راه این جسم دوم رو ببنده. پس احتیاج میفتد به جسم سومی که جسم سوم سر راه جسم دوم رو ببنده. اخ سوال میشه جسم سوم چرا آمد اینجا وایسا که نظر جسم دوم دورتر بره؟ خب جسم سوم میرفت دورتر وای میستاد که جسم دوم هم دستمون که دورتر بره. وقت این ترجیح بلا مراجعی که ما در جسم دوم میگفتیم که جسم سوم میاد، خب برخواد جسم سوم که تو فضای بی‌نهایت بود میتونست یه جا دیگه قرار بگیره که جلو جسم دوم اونجا بگیره، چرا اینجا قرار گرفت که جلو جسم دوم اونجا گرفت؟ ترجیح بلا مراجعه لازم هست. شما یکی از دو راه رو دارید، یا باید بگید جسم سوم مانع جسم دوم شد همینجا جسم دوم هم مانع جسم سوم شد همینجا، که این دوتا به هم برخورد شدن نتونستن جلو برن، هر دو بر هم مانع ایجاد کردن. ما میگیم که چون مانع جز اجزاء علت دیگه، مانع جز اجزاء علت، پس گویا این جسم دوم هم علت شده برای جسم اول، سوم جسم سوم علت شده برای جسم اول، دو تا علت که بر هم متوقف شدن دور نزدن. اینی که عرض کردم برای اینکه فکر نکنید دورمعیه، دورمعی اشکال نداره، دو چیز بر هم تکیه کنن این اشکال نداره، ولی اگه دو چیز بخوان علت هم دیگه باشن دور دیگه دورمعی نیست. اینجا الان حالت علیته، این میخواد مانع اون بشه، اونم میخواد مانع این بشه. مانع جزء علته، یعنی مقتضی شرط عدم المانع، این سه تا جزء علت. پس عدم المانع جزء علت، شما میگید این مانع، یا بفرمایید شرطه، شرط وجود جسم دوم در این نقطه جسم سوم است، شرط وجود جسم سوم در این نقطه جسم دوم است. خب هر دو شرطن، اگر شرطن جزء علتن، این علت اونه، اونم علت اینه، دو لازمه، چون علت هم دیگه میشن دور لازم داره. اگر به هم تکیه میکردن فقط ارتباط معی به هم داشتن، دور معی بود، اشکال نداشت، ولی چون هر دو علتن دور صریح لازم میاد، یعنی لازم میاد که این توقف بر اون داشته باشه، این توقف بر اون داشته باشه، توقف علی هم داشته باشه، میشه دو. اما اگر بگید نه، جسم سوم به جسم دوم تکیه نمیکنه، جسم سوم به چهارم تکیه میکنه، چهارمی نداشته سومی از اینجا عبور کنه، نقل کلام در چهارمی میکنه، سه چهارمی چرا اونجا بایسته، حتما میگید پنجمی داشته، ششمی داشته، همینطور لایلان هایی میشه تفسیر. پس اگر شما بخواهید جسم دوم رو سریع جا متمرکز کنید، یا مبتلا به دور میشید یا مبتلا به تسلسل میشید. دور و تسلسل باطله، پس جسم دوم جا نداره، جای معین نداره، اشکال برجاست. گفتید با دو جسم که از هم فاصله میدیم دو جا رو تعیین میکنیم، یکی رو معین جهت علم قرار میدیم، یکی رو معین جهت صفر. گفتیم اونی که شما دور قرارش میدید کجا قرارش میدید؟ اگر دور تسلسل رو بپذیرید خب یه جای خاصی قرارش میدید، اما اگر دور تسلسل نپذیرید که نباید هم بپذیرید، نمیتونید جای معینی برای جسم دوم قرار بدید، بنابراین جهت دوم معین نیست. اگر جهت دوم معین نیست نمیتواند معین باشد، چیزی که خودش معین نیست نمیتونه معین باشه. پس دو جسم یکیشون معینه میتونه معین باشه، دومی معین نیست نمیتونه معین باشه. پس دو جهت را که هر دو معینن در عالم شما به وسیله امری نتونستید تعیین کنید، یعنی این راهی که رفتید راه باطلی، باید راه دیگر هم اونم باید مادی باشه، همه باید مادی باشن. علت هم اینه که جهت یعنی جهت حسی امریست مادی، اونی هم که تعیین این امر مادی میکنه باید مادی باشه، جهتش علت مادی بودن شونه، چون نه که جهت خودش قابل اشاره حسیه، اونی هم که صاحب جهته باید قابل اشاره حسی باشه، معین کننده جهت خودش صاحب جهته، یعنی صاحب یک امر حسیه، چیزی که صاحب یک امر حسیه خودش حسیه. بله، این فرمایش که دو تا جسم با هم مماس باشن، دو تا جسم با هم مماس باشن، اون وقت وسطشون هم خالی نباشه، یعنی یه قسمتشون به هم بالاخره چسبیده، کدوم رو میخواد بالای سر کنید کدوم رو پایین؟ اگه مرکز و نقطه صفر قرار بدید که مشکل حله، ما آخر سر همین کاری خواهیم کرد. الان با دو جسم شما میخواد مرکز این جسم رو علم قرار بدید، مرکز این جسم صفر؟ یکی از محیط ها رو علم قرار میدید، یکی از مرکز ها رو صفر. تجیه بنا مراجعه نقطه نقطه تماس رو صفر قرار میدید، بله نقطه تماس رو صفر قرار میدید و اطراف این دو جسم رو عرض قرار میدید. این کار خوبیه، منتها اگه یه پرگاری روی نقطه تماس بذارید و اون رو مرکز حساب کنید، این پایه دیگر پرگار رو دور بزنید، کل این دو جسم رو احاطه میکنه، وقت اون جسم محیط میشود فوق، مرکز که نقطه تماسه میشه دون و صرف، این دو تا جسم میاد توی یه دنه کره قرار میگیره و خودش بیارزش میشه، یعنی خودش تعیین کننده هیچی نمیشه. نه هر دو محاط میشن. دو تا مماس دارید، نقطه وسط رو میگید صفر، ما این نقطه وسط رو مرکز قرار میدیم برای یه جسم دیگری که این دوتا رو احاطه کنه. نه خب میشه دیگه، نه که ما قرار بدیم ندیم، میشه. شما دارید الان علم رو عبارت میگیرید از محیط این دو جسم، یعنی علم رو عبارت میگیرید از یه خطی که این دو جسم رو احاطه کرده، شما خودتون دارید این کار میکنید و مرکزش میشه همین نقطه تماس. خب در واقع اون جسم و اون محیط داره فوق رو تعیین میکنه، مرکز هم داره صفر رو تعیین میکنه. محیط یکی یا محیط دو تا؟ نه یکی که در جبل مرکزه که نمیتونید بگید محیط یکی، نمیتونید بگید، بعد بگید محیط هر دو. اگه محیط هر دو گفتید، اون وقت اون شکلی اون جسمی که هر دو رو حاطه کرده که عرض کردن پیش میاد و اون جسم محیطی که این دوتا درش کنجونده شدن، اون تعیین کننده علم میشه، به محیطش تعیین کننده علم میشه، به مرکزش تعیین کننده سکته شد. اما مشکل حله، این همین که ما میخوام بگیم، منتها شما در این جسمی که ما بعدا دنبالش میگردیم دو تا جسم دیگر رو که بیگانن قرار میدید که با هم تماس پیدا کردن. ما میگیم به این دو جسم دیگه احتیاجی نیست، چه قرار بدین چه ندید، اون جسم محیط به محیطش فوق رو به مرکزش صفر رو تعیین میکنه، که از اول ما دنبال همینیم دیگه، از اول فصل دنبال همین جسم. خب صفحه 176 این سطر ششم، عبارت رو توجه کنید، عبارت یه مقدار دقت میخواد، مطلب از خارج روشن شد. ولم یکن ثانی اولا به ان یقم منه فی محاذات دون اخرى ممکنه، دون اخرى ممکنه یعنی دون محاذات اخرى ممکنه، ثانی یعنی جسم دوم. ما گفتیم دو تا جسم نمی طرف قرب رو تعیین میکنن، طرف بعد لامعین میمونه. حالا اگر کسی بگوید که جسم اول قرب رو تعیین میکنه، جسم دوم میخواد بعد رو تعیین کنه، ایشون میفرماد که جسم دوم نسبت به جسم اول یه جایگاه خاصی نداره، بلکه میتواند محاذی جسم اول باشد در این نقطه، یا محاذی جسم اول باشد در نقطه بعدی، یا محاذی جسم اول باشد در نقطه سوم. این محاذات ها همه ممکنند، ترجیحی برای این محاذات دون محاذات دیگری که ممکن است نیست. همه محاذات ممکنند، اگر همه محاذات ممکنند، شما چرا این جسم رو در این محاذات قرار دادید دون محاذات دیگری که ممکن است؟ ولن یکن ثانی اولا به ان یقم منه یعنی نسبت به اون اولی، نسبت به جسم اول ثانی اولا نیست که نسبت به جسم اول در یه محاذات خاصی واقع شود دون محاذات دیگری که اون محاذات دیگر هم ممکنه. اگر همه محاذات ممکنه، چه ترجیحی برای این محاذات هست که در محاذات دیگه قرارش نمیدید؟ الا لمانع، مگر اینکه امر سومی مانع بشه و نذاره که این در محاذات ممکنه دیگر قرار بگیره و در یه محاذات خاص این جسم دوم رو نگه داره. اگر مانعی باشه، مانع یجب ان یکون له معونتون فی تقدیر الجهت، تقدیر یعنی اندازه گیری، این مانع باید در تقدیر جهت دخالت داشته باشه. چرا؟ چون شرط قرار گرفتن جسم دوم در این مکان این جسم سوم شده، جسم دوم داره تعیین جهت میکنه، شرطشو داره جسم سوم فراهم میکنه، پس جسم سوم هم در تعیین جهت دخالت داره. جسم دوم تعیین جهت، اشتباه گفتم تعیین مکان، جسم دوم داره تعیین جهت میکنه، جسم سوم او رو در اینجا نگه داشته، پس جسم سوم رو در تعیین جهت داره دخالت میکنه. پس یجب ان یکون لهو، یعنی برای این مانه که جسم سومه معونه و دخالتی باشد در تقدیر جهت و اندازه گیری جهت، و یکون جسمانی هم جسم اون مانه هم باید جسمانی باشه. جسمانی عرض کردم یعنی از سنخ جسم باشه، حالا یا جسم باشه یا حال فل جسم، که اگه حال فل جسم شد قهرن مستلزم جسم هم هست، پس اون مانه حتی با جسم باشه. وقت یا تسلسل لازم میاد یا دور لازم میاد. مصنف تسلسل اشاره نمی کنه، خواجه اشاره می کنه، مصنف فقط دور مثلا می کنه. و یدور الکلام عند فرضهی و اعتبار وضعهی، زمین فرضهی و اعتبار وضعهی به مانه برمی‌گرده. اگر شما فرض کنید این مانه رو و اعتبار کنید وضع و نهادن این مانه رو و مانه رو قبول کنید که سر راه هست، کلام دوری می شود، یعنی مانه توقف دارد بر اون دومی، دومی هم توقف داره بر این مانه. کار کردن چطور؟ چون هر دو شرط هست، دو تا جزء علت هم در هم متکی می شن و دو لازم می شن. خب بحثمون تموم شد. این ولم یکن ثانی رو همونطور که من دیروز عرض کردم به صورت انقلت گرفتن، ولی خواجه یک اشکال دومی بر فرض قرارش میده. وقتی رسیدیم به شرط ما به اشکال دوم قرارش میدیم. الان در اینجا بخواستیم که به نظرم میرسید آسان تر باشه به صورت انقلت گرفتنش، ولی خواجه به صورت دلیل مستقل قرارش میده. انشالله وقتی که یه شرط وارد کردیم من دلیل مستقل قرارش میشه. بحثمون تموم شد. ما این را که محدد جهات یک جسم متشابه باشد، یعنی تمام قطعاتش یکسان باشه، باطل کرد. چون اگر قطعات یکسانند نمیتواند یک قطعه محدد فوق باشد، قطعه دیگر محدد صفر. فوق و صفر با هم فرق دارن، محدد و معینشون هم باید با هم فرق کنه. یک جسم متشابه که تمام قطعاتش یکسانه نمیتونه جهات مختلف تعیین کنه، پس این باطل شد. جسم غیر متشابه من حیث و واحدون هم چنانچه بیان کردیم نتونه. دو جسمی که یکی محیط باشه یکی محاط اونم نتونه. دو جسمی که از هم جدا باشن به دو بیان که الان توضیح دادیم، دیدیم که اینم نمیتونه محدد جهات باشه. پس امر منحصر میشه به اون فرض دومی که گفتیم قبلا. فرض دومی بود که یک جسم محدد جهات باشد، منتها این یک جسم دو بخش داشته باشد و ما او رو هم به همون جهتی که دو بخش داره ملاحظش کنیم، یعنی من حیث و واحدون ملاحظش نکنیم، من حیث و متعددون ملاحظش کنیم. یعنی مثل یک فلکی که فوق محیطی دارد، مرکزی دارد، لحاظ بشه. یک جسم بیشتر نیست اما هم محیط دارد هم مرکز دارد. محیطش علو رو تعیین میکند، مرکزش صفر رو. اینو من وقتی وارد فصل میشدم همون روزای اول توضیح دادم که هر کره رو که حساب کنید تمام محیطش علو، مرکزش صفر. اینطور نیست که این طرف محیط علو باشه اون طرف محیط که مقابله صفر باشه. اون طرف محیط هم علوه. کسی که تو مرکز بیسته، هر طرف مرکز بیسته اون محیط بالا سرشه. اصلا کسی که داخل کره باشه همه ی قسمت های محیط کره بالا سرشه، مرکز دیگه پاشه. پس دورترین نقطه از محیط مرکزه، تو هر دایره، تو هر کره. ما اون مرکز رو صفر قرار میدیم، محیط رو علو قرار میدیم، کل محیط علو. یعنی هر جای زمین که برید آسمان بالا سره، آسمان محیط دیگه بر زمین. هر جای زمین که برید آسمان بالا سر خود زمین صفره. پس اینها آسمان رو که همون فلک نهمه، آسمان رو میگرفت محیط محدد الجهات قرار میدادن. میگفتن که محیطش که خود اون آسمان علوه، مرکزش که زمین صفره. یک جسم دارد به دو بخشش دو جهت رو تعیین میکند، به بخش محیطش علو رو، به بخش مرکزش صفره تعیین میکند. محدد جهات پس شد یک جسم، اما یک جسمی که دو بخش دارد و ما این جسم رو واحد ندیدیم بلکه لا واحد دیدیم، یعنی دو بخشش رو لحاظ کردیم که یه بخشش بشه از فوق یه بخشش بشه از صفر.
این کره کره میشه. وقتی ما فرض کنیم این دو تا نیم کره است. دو تا نیم کره مثل یک کره را داریم. وقتی یک کره میتونه معرض به زوال باشه، دو تا نیم کره هم کنار هم بذاریم، میشه یک کره میتونه معرض به زوال باشه. حتی دو تا زیر معرض به زوال نباشن، یک کره را داشتیم.
شما نیم کره ندارید، نیم کره چیز نمیتون درست میکنید.
شما میگین یه دست کره‌ایه.
خب بعد از این شما دو تا نیم کره رو خودتون میفرمایید، دو تا نیم کره رو کره رو کره رو هم میذارید یک کره میشه. خب وقتی شد یک کره میشه یک جسم.
دو تا
جسم.
وقتی اینکه دو تا جسم واقعا
به هم میچسبه میشه نه میچسبه. من
تقریبا
چسبیدن یک کره شده دیگه یک جسم. اگر نه کنار هم قرار بگیرن وسطشون خلأ یا وسطشون کره. اگر وسطشون کره به هم چسبیدن شده یک جسم. یادتون شد؟ بالاخره بینش میگه شکافی هست، این شکاف چیکار میکنه؟ اگه شکاف هم میتونه بمونه خلعی، اگه پرش کنی خب شدن یه جسم. نحوه ورود ایشون در بحث اینه که حالا که این شقوق گفته شده باطل شد، یکی از شقوق غیر از یکی همون یکی حق میشود. اون یکی چی بود؟ اون یکی این بود که با یک جسم هر دو جهت تعیین میشود. بعد می فرماید اما نفکر کنید به هر صورت تعیین می شود، بلکه به همین صورتی که گفته شد، یعنی یکی از دو جهت به وسیله محیط، جهت دیگر به وسیله مرکز. این ایشون داره بیان می کنه. پس می فرماید که وقتی بعضی از این شروعی که گفته شد باطل شد، اون شق باقی مونده حق می شود. شق باقی مونده اینه که یک جسم محدد جهات باشد، اما لا من حیث انه واحدون، بله من حیث انه متعددون. این من حیث انه متعددون لا واحدون رو ایشون اینطوری توضیح میده، نه اینکه هر جور که واقع شد، بلکه به نحو خاصی و به حالت خاصی باید واقع شود، یعنی حالتی پیدا کند که بخشش بشود محیط، بخشی بشود مرکز، اون وقت میتواند معین جهات باشد. فمن البین، فمن البین فاش تفریعه، تفریعه بر بطلان تمام شقوقی که غیر از این شق باقی مونده هستند هست. حالا که اون شقوق ثلاثه رو باطل کردیم، یک شق باقی مونده حق میشه. فمن البین ان تقدیر الجهت، دیگه روشن میشود که اندازه گیری جهت و تحدیدها، و تحدیدها یعنی تعیین، تحدید یعنی تعیین، و تعیین جهت انما یتم به جسم واحد، به یک جسم حاصل میشود. اما لکن لیس لانه على طبیعت کیف اتفق، نه اینکه اون جسم هر جور که شد باشد یک طبیعت خاص داشته باشد، ما بگیم با همین طبیعتش هم علو درست میکنه هم صفر درست میکنه، نه، باید با بخش خاصی علو درست کنه با بخش خاصی دیگر صفر درست کنه. نسخه ما داره لیس لانه على طبیعت کیف اتفق. نسخه های دیگر که شاید صحیح تر هم باشه، لیس لانه على طبعه کیف اتفق، نه اینکه اون به طبع خودش باشه هر جور چه شد، هر دوش درسته، مثلا طبیعی خود راحت تر معنا میشه. بل من حیث هو به حال ما، یعنی طبیعتش رو نگاه نمی کنی، طبیعتش رو با صفتش نگاه می کنی، با اون حالتی که داره نگاه می کنی. حالتش چیه؟ حالتش مدور بودنه، حالتش احاطه داشتنه، حالتش محیط داشتن و مرکز داشتنه. این حالت خودشون بعدن توضیح میده. پس لا لانه علی طبعه، نه اینکه او رو واگذار کنی به طبعش و با همین طبیعتی که دارد بخواهد تعیین کنه، نه، این طبیعت به علاوه صفت و حالتی که میگیره تعیین کننده است، یعنی اون حالت هم باید بگیره، تنها اون طبیعت کافی نیست. اون حالت چیه عرض کردم؟ یعنی احاطه داشته باشد، مرکز داشته باشه و از این طریق. بل من های صحبت به حال ما، یعنی یه حالت خاصی داشته باشد که موجبتن، موجبتن صفت حالی، موجبتن لتحدیدین متقابلین، او حالی باشد که بتواند دو تعیین متقابل رو ایجاب کند. تعیین متقابل یعنی تعیین فوق و تعیین صفر، بتونه این دو تا ایجاد کنه. یعنی یه حالتی باید باشه که بتونه این دو تعیین متقابل رو ایجاب و ایجاد کنه. هر حالتی هم کافی نیست، طبیعت کافی نیست، حالت لازمه. هر حالتی هم کافی نیست، حالتی لازم است که موجب تحدیدین متقابل اون بشه. خود ایشون در عبارت بعدی این حالت رو توضیح میده. و ما لم یکن الجسم محیطن، ما مایه ظرفیه است، یعنی مادام، اما معنی شرطیه داره. نزال یتحدد به الغرب میشه جوابش. میتونم بگید که مبتداست یتحدد به الغرب خبرش. و مادامی که این جسم، الجسم الفلا میشه عهده ذکریه، یعنی همین جسم واحدی که میخواهد محدد باشد. در خط قبل گفتیم به تهدیدها این نمایت ما به جسم واحد، این الجسم اشاره به همون جسم واحد داره. و مادامی که اون جسم واحد محیط نباشد، محیطن اون حالتی که در خوب به حال ما گفتیم، اون به حال ما رو در اینجا داره تصریح میکنه. به حال ما باشد یعنی که محیط باشه، یعنی مرکز داشته باشه، محیط داشته باشه. و مادامی که جسم محیط نباشد یا تحدد به قرب تنها، یعنی یک جهت رو میتونه تعیین کنه. اگر جسم محیط نباشه فقط یک جهت رو میتونه تعیین کنه، اون جهت قربه. ولن یا تحدد به ما یقابله، جهت دوم که مقابل اون قربه تعیین نمیشه. چنانچه قبلا بیان کردیم یک جسم اگر محیط نباشه فقط میتونه با قرب خودش یک جهت رو تعیین کنه، با بعد خودش دیگه نمیتونه جهت مقابل تعیین کنه، چون اصلا بعدش جای معین نداره. پس مادامی که جسم محیط نباشد یتحدد بهی قرب تنها، ولن یتحدد بهی ما یقابله. البته گاهی تلاش میشه که یتحدد به القرب صفت قرار بگیره برای جسم، لم یتحدد بدون واو جواب ما قرار داده میشه، چون الان واو رو هم مسخر اضافه کرده، یا در وضع مسخر، در وضع مسخر نیست. تلاش میشه که واو رو بردارن، لم یتحدد رو جواب بگیرن، یتحدد به القرب دیگه جواب نشه، صفت بشه. معنی اینطوری میشه مادامی که جسم محیط باشد که این صفت دارد و قرب که قرب را تعیین میکند، اگر جسمی محیط نباشد که صفتش تعیین قرب است، او نمیتواند تعیین کند ما یا قابل قرب را. اینطور معنی کنم بازم درست، معنی اولم درسته، معنی دوم به شرطی که اینطور گرد کردم معنی کنم. مادامی که جسم محیط نباشد که فقط که این چنین جسمی که محیط نیست این صفت دارد که قرب را تعیین میکند، یعنی فقط یک جهت رو تعیین میکنه، اگر جسم محیط نباشد لم یتحدد به ما یقابله، مقابل قرب که جهت دیگر است تعیین نمیشود. ولی خب اولی راحت تره، اولی هر دوش درست داری، خب اولی خیلی راحت تره. بله باید محیط باشه. کروی دلگه اونها خیلی احاطه بیزی و اینها رو دخالت نمیدادن. وقتی میگفتن محیط باشه یعنی کره هم باشه، یعنی کره بود، کره بود، یعنی معتقدن که فلک الافلاک کره است. حتی معتقد بودن که زمین هم کره است. آخری ها کشف کردن که زمین مثل سیب زمینی میمونه، کره نیست، مثل سیب زمینیه. سیب زمینی دیدیم که طرف بالا و پایینش پهنه، مثل این که فرض کنید یک کره کامل رو شما از بالا و پایین فشار بدید، فشار که دادید بالا پایین میشه خود پهن میشه، از این حالت کروی تیزی در میاد. زمین اخیرا گفتن اینطور، قبلا میگفتن کره، مثل قبل قبل ها میگفتن به صورت یه بشقابه. نه لازم نیست کروی باشه، میتونه محیط باشه، ولی اکثرم کره هست. یعنی الان داریم وضع موجود رو توجیه میکنیم، الان داریم توی این اجسامی که داریم محدد رو پیدا میکنیم، محدد این فلک نهم و کره. اگه بیزی بود میگفتیم بیزی، در هر صورت اگه احاطه داشته باشه کافیه، به شرطی که الان رو همین عرض میکنم، به شرطی که بتوانیم ثابت کنیم که فاصله مرکز از تمام اطراف محیط یکسانه. در بیزی نمیتونیم این کارو بکنیم، فاصله مرکز روزی از همه اطراف یکسان نیست. یعنی که در کره شد، در کره فاصله همه اطراف از مرکز یکسانه، لذا اینا کره را هم شرط میدونن. علاوه بر این که در خارج این جسم محدد به شکل کره است، در تبیینشون هم میگن باید کره باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون صفر باید از همه جا فاصله محدودی داشته باشه، از علم در همه جا فاصلهش باید محدود باشه. در کره اینطورین هست که مرکز از همه جا فاصلهش یکسانه، اما در بیزی اینطور نیست. اما جسم دیگری که بتواند محیط باشد داریم. خود مکعب میتونه محیط باشه، اما مشکل دیگه داریم. مشکلش اینه که ما باید افلاک عالم رو بسیط فرض کنیم و مکعب بسیط نیست. جسم بسیط فقط کره است، مکعب بسیط نیست. بذاریم که گوشه داره، زاویه داره، دمثال زلکینا باعث ترکیبش میشه. و اگه بخواد مکعبها رو چند تا کنید، احتمال داره که البته بیرون از هم برن، احتمال این که خلا هم به وجود بیاد هست. البته این احتمالش خیلی نیست، چون اگه در درون هم باشن بازم خلا نیست. ولی بالاخره گفتن جسمی که افلاک رو تشکیل میده باید بسیط باشه و جسم بسیط فقط کره است. این البته اثبات میکنن که جسم بسیط فقط کره است. جسمهای دیگر که مثل مکعب و مخروط و اینهاست، چون گوشه و زاویه داره دیگه بسیط نیست، شکلش بسیط نیست. جسم ممکنه بسیط باشه، شکل بسیط. هم جسم باید بسیط باشه، هم شکل باید بسیط باشه. خب متن مصنف تموم شد، شرح مصنف هم دیگه مطلبی نداره جز همینی که در متن داشتیم. بنابراین ما شرح رو میتونیم یه خود سریع‌تر بخونیم، چون همه مطالبش رو تو متن گفتیم. ظاهراً فکر میکنم هیچ چی نداشته باشیم تو شرح که تو متن توضیح داده نشده باشه، همش تو متن گفته شده، جز این که لم یکونستانی اولا رو من به صورت انقلت گفتم، خاطر به صورت یه دریه مستقل میره. فقط همین تفاوت رو داریم، ولی بقیه مطالب شرح هم همون مطالب متنه، چیزی اضافه نداریم. بنابراین در جلسه آینده که شرح رو شروع میکنیم انشاءالله مختصر رد میشیم.